کثارتاً اخرى ترتبط به فکرة تنمية الانتاج فترتكز على الرأي القائل أن الحرية الاقتصادية هي أفضل قوة دافعة للقوى المنتجة وأكفأ وسيلة لتفجير كل الطاقات والإمكانات. عرض شد در جلسه گذشته که برای آزادی در اقتصاد چه اساسی و چه پایه‌ای هست که این آزادی را باعث شده اینها اصل بگیرن. یه مسئله این بود که چون آزادی در اقتصاد، آزادی فردی باعث تحقق منافع جامعه هم می شود، روی این حساب آزادی اقتصادی به عنوان اصل شمرده شده. نکته دوم اینه که چون آزادی اقتصادی باعث رشد تولید میشه، چون باعث رشد تولید میشه و رشد تولید به نفع جامعه است که البته برگشتش تقریبا به وجه اوله. وجه سوم اینه که نه، آزادی یک کرامت و شرافتی است برای انسان و اگر از انسان سلب کنیم انسانیت را از این گرفتیم، بنابراین انسان باید آزاد باشه. و هی تارتا اخرى، این مسئله حریت بار دیگری مرتبط است به فکر رشد، رشد دادن تولید و قائم است بر این رأی که میگه آزادی اقتصادی بهترین نیروی محرک قوای تولیده و مستعدترین وسیله، آماده ترین وسیله برای شکوفا کردن تمام نیروها و امکانات و به کار گرفتن آنها برای تولید عام و به تالی در نتیجه اثر می‌گذارد لمضاعفت ثروت اجتماعیه، مفید است برای زیاد کردن ثروت اجتماعی در کشور. و مرد دو هذا فی الحقیقه الى الفکرت الاولا لانه یعبر عن جانب من جوانب من جوانب صالح العام. مصالح خیال میکنم بهتر باشه. بازگشت این وجه در حقیقت به فکر اولی است، چون این وجه پاکیز از جنبه از جوانب صلاحیت های عمومی یا مصالح عام عموم مردم. و هو توفیر الانتاج الاجتماعی الذي يمكن تحقيقه عن طريق الحريه، اون فراوان کردن و تهیه کردن تولید اجتماعی، بالا بردن تولید اجتماعی است که ممکن است تحقق ببخشیم این زیادی تولید رو از راه آزادی. وقتی آزاد شدن انسان ها تولید رشد پیدا میکنه. و هناك فكره ثالثه يرتبط بها مفهوم الحرية الرأسمالية وهي فكرة لا تتابع خلقي، خلقي خالص. در اینجا فکر سومی هست که مرتبط است به اون فکر مفهوم آزادی سرمایه داری. اون مسئله اینه که فکری که دارای یک مفع اخلاقی خالصه، فقط از جنبه اخلاقی بهش اعتنا میشه. یستعمل رأسمالیون عادتاً که تعبیر آنها عبارات غائمه، عبارات غائمه، بله عبارات غائمه. سرمایه‌دارها عادتاً در بیان این یک چنین فکری درباره آزادی یک عبارت‌های مبهمی رو، یعنی ابری قائمه، یعنی ابری غیم، ابری قائمه یعنی ابری، یعنی مبهم پوشیده، عبارات مبهم و گنگی رو به کار میبرن، یا به تعبیر دیگه عباراتی که کاملا واضح نیست، غیر واضح هم کلا نیست. فیکررون القول، این مطلب رو تکرار میکنن، به ان الحریه به وجه عام حق انسانی اصیل. حریت، آزادی به طور کلی یک حق انسانی اصیل و تعبیر عملی عن الکرامه البشریه، بیان عملی آزادی، بیان عملی شرافت انسانی، کرامت انسانی. بله، به چه دلیل؟ دیگه این دلیل برای این نیاوردن، گفتن به وضوحش واگذار کردن که کی میگه که آزادی حق انسان نیست؟ اگر انسان آزاد نیست دیگه معنی نداره بهش بگیم انسان. مثلا اینکه خطابی وقتی گفته بشه همه کس میپذیره، کسی فورا نمیاد بگه دیگه دلیل این چیه؟ چرا؟ چون مسئله به دل مینشینه. مگر محقق این باشه که کنجکاوی بکنه که خب ببینیم که چطور شده که این حرف پیش آمده، اساسش چیه، که البته ایشون بررسی خواهند کرد. و همچنین بیانی درباره ادراک انسان نسبت به کرامت انسانی. فلیست هی مجرد عدات للرفاه الاجتماعی او لتنمیت الانسان. بنابراین آزادی تنها وسیلهی برای رفاه اجتماعی یا رشد تولید نیست، و انما هی تحقیق لانسانیت الانسان. آزادی تحقق بخشیدن به انسانیت انسانه و تحقق بخشیدن به وجود طبیعی صحیح. و من الواضح ان القیمت المذهبیه للحریت الاقتصادیه على اساس الفکرتین الاولیتین قیمت موضوعیه مردها الى النتائج والآثار التي تؤدي الیها فی واقع الحیات. شون می فرمایید که نتیجه اون دو بینش اول در مورد آزادی، نتیجهش یه نتیجه خارجی واقعیه. میگه آقا آزادی خوبه برای چی؟ برای که منافع جامعه رو تامین میکنه. خیلی. نتیجه دومی هم همینطور، آزادی خوبه برای چی؟ به خاطر اینکه تولید رو رشد میده. اما بر اساس فکر سوم چطور؟ نه، نتیجه خارجی و عینی و مشاهد و ملموس نداره. میگه آزادی رو اگر بگیری انسانیت رو گرفتی، و واضح است که ارزش سیستمی آزادی اقتصادی بر اساس دو فکر اول یک ارزش خارجی، بازگشت آن به نتایج و آثاری است که منتهی به آن میشه در واقع زندگی. و اما بر اساس فکر سوم برای حریت و آزادی به طور کلی که حاکی حریت، که آزادی اقتصادی بخشی از اون آزادی انسانی به حساب میاد، یک ارزش ذاتی. چی میشه؟ عینی مخصوص عینی فلسفی نیست که بفرمایید که وجود ذهنی هم وجود عینیون. عینی که میگن یعنی بشه دیگه لمسش کرد، در جامعه مشهود باشه، ملموس باشه. و آزادی انسانی در جامعه چطور ملموسه؟ این مسئله است که مربوط به ذات به انسان میشه و روحیات و نفسانیات. یک ارزش ذاتی و نفسانی داره. یمیلها شعور الانسان به کرامتی و انسانیته. میل داره انسان به این آزادی به خاطر درکی که نسبت به کرامت خودش داره. هذه هی الافکار التي تبرر الرأسمالیت عادتا، تبرر الرأسمالیت عادتا عن طریقها مفهومها عن الحریه. بله یملیها، بله عبارت اشتباه خونده، یملیها شعور الانسان یعنی ادراک انسان دیکته میکنه این رو، املا میکنه این رو به انسان. دیگه اگر عبارت غلط خونده میشه شما خودتون تصحیحش بفرمایید. بله دیگه مسئله اینجا مسئله عبارت نیست. بله یومیلو و یوملیق و معنا فرق میکنه، شاید نیست، ولی اگر معنا فرق میکنه اینجور نیست که آقای معناش رو متوجه نشن. یه وقتی آدم توجه میخونه عبارت رو، یوملیها یومیلوها مثلا میکنه، بله جایی که روشن نمیشه درست. هذه هی الافکار التي تبرر الرأسمالیه عادتا عن طریقها مفهومها عن الحریه. این افکاری است که سرمایه داری عادتا از راه خودش مجوز به وجود میاره، تجویز میکنه بینش خودش رو درباره آزادی. و ضرورت اعتبارها قاعدتا فی تصمیم الاجتماعی الذی یدعو الیه المذهبیون. این باز افکار ضرورت اعتبار اینها یک اساس و پایه‌ای است در طرح اجتماعی که این آقایونی که این سیستم رو انتخاب کرده اند به سوی آن دعوت میکنند. بنابراین آزادی چیه؟ فهیه وسیله لتحقیق المصالح العامه. آزادی وسیله‌ای است برای تحقق بخشیدن به منافع عمومی. وهیه سبب لتنمیت الانتاج و ثروت اجتماعیه. آزادی سبب رشد تولید و ثروت عمومی. و هی تعبیر اصیل علی کرامت الانسانیه و حق الانسان فی الحیات. آزادی بیان اصیلی درباره کرامت انسانی و حق انسان در زندگی. پس سه تعبیر درباره آزادی داره. سه بیان. والآن بعد أن استعرضنا الأسس الفكرية لفكرة الحرية الاقتصادية يجب أن نتناولها بالدرس التمهيد. حالا بعد از اینکه ما بررسی کردیم، به نمایش گذاردیم اساسهای فکری مسئله آزادی اقتصادی رو، لازمه که اینها رو به بررسی و بحث بکنیم. اولین مسئله که مطرح میکنن اون فکر اولی که در مورد آزادی دانش نیست، گفت آزادی باعث این میشه که آزادی اقتصادی منافع عمومی رو در جامعه به طور اوتوماتیک و خودکار تأمین کنه. چطور؟ توضیح رو قبلا دادیم. وقتی که ما افراد رو آزاد گذاشتیم در یک جوی که رقابت به طور کامل وجود داره، هر یکی سعی میکنن در بهتر کردن کالای تولیدیشون و هر یکی سعی میکنن در ارزانتر ارائه کردن این کالا. دو صفت مهم برای کالا به وجود میاد در جامعه: بهتر شدن از نظر کیفیت و ارزانتر شدن از نظر کمیت ارزش. و چی میخواییم ما در جامعه غیر از این؟ میخواییم که کالا فراوان باشه، خوب و ارزان باشه قیمتی. آیا این غیر از اینه که نفع جامعه رو به طور اوتوماتیک تأمین میکنه و اون سرمایه داری که میخواد سودی ببره و نتیجه ای به دست بیاره از این سرمایه گذاری خوده، غیر از این است که میخواد حق خودش رو به دست بیاره به حسب ظاهر، ولی در واقع سود فراوانی هم به کارگران میرسونه؟ چرا؟ چون اگر پول به کارگر نده، خب بازار آزاد این کارگر میده من پیش تو کار نمیکنم، پیش اون میگم کار، اون یکی بیشتر از من میده. هی برای اینکه این کارگر رو پیش خودش نگه داره مزد اینا میبره بالا، مگه غیر از این ما میخوان؟ بنابراین به طور خودکار و اتوماتیک در یک جامعه سرمایه‌داری آزاد همراه با وجود مثلا رقابت کامل منافع جامعه تامین. این مسئله ای بود که ابتداعا اقتصاددانان سرمایه‌داری عنوان کردن، ولی امروزه ما به خوبی مشاهده میکنیم که مسئله توافق بین منافع فرد و منافع جامعه در اقتصاد سرمایه‌داری یک چیز عجیبه، واقعا مسخره. چرا؟ چون اگر واقعا رقابتی به طور کامل در کار باشه در اقتصاد سرمایه‌داری، این رقابت حدش محدود از نظر زمانی، تا یه مدت این رقابت هست، بالاخره در این رقابت ادهی شکست خواهد، اونهایی که شکست خورده ان و از این رقابت به در رفته ان، زیر دست افتاده ان، اونهایی که این رقابت رو پیش برده ان چه خواهند کرد نسبت به اونا؟ دلسوزی میکنن. بنابراین که ارزش‌های اخلاقی بی‌معنا باشه در این سیستمی، نمیگیم که نیست در جامعه سرمایه‌داری، هست ارزش‌های اخلاقی فی الجمله، ولی اونها معیار نیست، اونها ملاک نیست، بر اونها تکیه نمیشه، اونها به حساب نمیاد. بنابراین ارزش‌های اخلاقی که به حساب گرفته نشد، اونهایی که از این رقابت شکست خورده اند چه خواهند کرد؟ و اونهایی که این رقابت را برده اند چه خواهند کرد؟ آیا باز در اون سطحی که در مقابلشون رقبایی رو میبینن به ادامه رقابت بر نمیخیزن، به مسابقه بر نمیخیزن؟ و وقتی به مسابقه برخواستن، عده تازه ای رو به شکست خوردگان ملحق نمی کنن؟ نتیجه چیه؟ منحصر شدن تولید توزیع در دست یه عده کمی، که اون عده کم وقتی که ببینن رقابت برای اونها مضر، دست به دست هم میدن، تشکیلات مشترکی رو با هم به وجود میارن، میگم برادر تم میخوای سود ببریم، ما میخوایم سود ببریم، چرا بیان روی در روی هم بیستیم رقابت به خرج بدیم؟ اگه سود بیشتری میخوای ببریم، جد دست به دست هم بریم. تشکیل تراست ها و شرکت های بزرگ چند ملیتی، حتی نه مال یک ملت، مال حتی چند ملت، ژاپن و انگلستان و فرانسه و آمریکا و آلمان غربی و این طرف و هلند و بلژیک، و دست به دست هم میدن. یه وقت میبینی که 9 تا شرکت مهم یه تراست تشکیل دادن، یعنی یک شرکت عمده تجارتی، و همچنین برای حمل و نقل نفت، خرید نفت، در انحصار گرفتن نفت، مهمترین نیروی به اصطلاح به کار گرفته شده در تولیدهای صنعتی. چه شرکت های عظیمی تشکیل دادن، چه کردن؟ سودهای سرشار رو خودشون بردن، رقبا رو از میدان خارج کردن، دیگه در مقابلشون هم کسی باقی نمونده. یادم میاد وقتی که این بحث رو یکی دو بار دیگه در قبل از پیروزی انقلاب این طرف اون طرف عرض کردم، مثل میزدم همون وقت به حبیب الغانیان، میگفتم که الغانیان یه سرمایه‌دار بزرگ بود، انصافش اینه که شاید عمده‌ترین سرمایه‌دارهای مملکت ما بود یا یکی از عمده‌ترین، و شرکت‌هایی که او داشت، شرکت‌های عظیم لاستیک و باتری و پلاستیک و دکمه و امثال این. خب در مقابل او چند تا از تجار مؤمن بازار گفتن که چرا بگذاریم دست این یهودی باز باشه، بیاییم ما کارخانه دکمه زنی باز کنیم و ما تولید کنیم، مسلمان ها اگر بفهمن که مسلمان داره تولید میکنه خب میان از ما میخرن. اینا اومدن کارخانه دکمه زنی با هزار زحمت و جمع کردن پول از این طرف و اون طرف و خیرات ما بر راست بکنید که ما میخواییم در مقابل یک یهودی قیام و اقدام بکنیم، یک کارخونه رفا کردن، دکمه ها رو زد، شست او با خبر شد که دکمه دیگه هم داره تو بازار میاد، قیمت دکمه های تولیدی خود شورد پایین. خب چیکار میکنن اینا؟ ناگزیرن در مقابل او اینا بیارن پایین. وقتی که دید اینها به رقابت با او بخواستن، رقیبی که میلیاردها تومان ثروتشه، تکش نمیگذه اگر بخواد این کارخانه تولیدش به صفر برسه از نظر ارزشی که براش به دست میاد، بازم ارزش دکمه را آورد پایین تر، به جایی رسوند که اینها به ضرر تموم میشد براشون و ادامه کار براشون مشکل میشد، تا به جایی که از حدی ثابت شدن کارخانه را جمع کردن. وقتی کارخانه جمع شد یک مرتبه قیمت دکمه را بالا، چی شد؟ مسئله رقابت دیگه، یه بازار آزاد. خب بابا جامعه اون خریدارها، اونهایی که فروشندگان جز اند و خریدار از این کارخانه جز، اونام به این فکر نیستن که حالا این مسلمونه با نبود فرهنگ اسلامی ما بیایم الا و لابد از این بخریم. جالب اونجاست که در ترکیه سفیر انگلستان در ترکیه به اون مستخدم سفارتخانه میگه که تو برای خانه من اجناس رو برو از فلان مسیحی، با اینکه مثلا 12 خیابون شاید چند کیلومتر در آنکارا یا استانبول ازش دورتره، برو از اونجا جنس بخر. مثلا بابا اون گرونتر میگن که تو چی کار داری، من دارم پولیسو میدم، تو برو از اون بخر. این فرهنگ اونا دارن، ما نداریم. چون این فرهنگ رو نداشتیم و این مراقبت رو نکردن، ناگزیر این کارخانه شکست خورد و دست پاسی جمع کرد و او برگردون به مرتبه به جایی که میخواست برسونه. بنابراین اینطور نیست که این رقابتی باشه که برای همیشه ادامه پیدا کنه. واقعیت جامعه سرمایه‌داری چطوره؟ همینه. و به جایی خواهد کشید که نیروی انسانی برای اونها مسئله کالا پیدا میکنه. بله به شرطی که اینطور باشه. تازه او اگر اینها مزدشون نبرن بالا، او سودشون میبره بالاتر. فوراً ادعاش اینه که آقا من چه کنم، کارگرا مزدشون بیشتر کردن. اگر کارگرها 10% مزد بالاتر کردن، او سود رو 15% میبره بالا، هیچ او ضرر نکرده. حرف اینه. بله در ذهن خوب چیزیه، ولی واقعیتش این بود که در مقابل سرمایه گذاری های او کسی نتونه سرمایه گذاری بکنه، با اینکه دهها شاید تاجر دست به دست هم داده بودن که یک کارخانه لاستیک سازی وارد بکنن، وقتی دیدن در این مسئله شکست انجامید اونم نتونستن این کار رو بکنن. بله علی حال مسئله از این قراره که این رقابت تا حدی ادامه نخواهد یافت. وقتی که ادامه پیدا نکرد، نیروی انسانی هم میشه کالایی که طبق اون قانون مفرقی دستمزدها به جایی میرسه که به انسان گفته میشه در جامعه سرمایه‌داری که هر انسانی آزاده، آزادی از آزادی اقتصادی برخورداره، این انسانی که داره از گرسنگی میمیره بهش گفته میشه که ناراحت نباش، شما آزادی که مثل او کار کنی، مثل او درگیری نمیتونی، این به ما کاری نیست، خب تم برو مثل اون کار بکن. بابا وسیلهشو ندارم، امکاناتشو ندارم. میگه ما جلو تو رو نمیگیریم، ما مانع تو نمیشیم، ما به تو آزاد گذاشتیم هر کار دوست داری بکن، حالا نمیتونیم دیگه این وظیفه ما نیست. تو شاید دلت بخواد رئیس جمهور بشی، ما وظیفه داریم که تو رو رئیس جمهورت کنیم. خب نه. تو شاید دلت بخواد نخست وزیر بشی، ما وظیفه داریم تو رو نخست وزیر کنیم. نه. ولی آزادی که صلاحیت ها و امکانات و خودت رو استعداد خودت رو به کار بگیری، اگر با ارده بودی خودتو نشان بدی برسانی به جایی که مردم تو رو قبول کنن و امثاله. و اگر میبینن که دست دست انسانهای گرسنه و فقیر در اثر کمبود کار و در اثر کمبود دستمزد دارن کشته میشن و میمیرن، میگن قصه نخورید، ما امیدی داریم. امیدشون چیه؟ شعله امیدشون چیه؟ اون امید اینه که وقتی که تعداد زیادی از اینا مردن، تعدادشون کم شد، عرضه نسبت به تقاضا کم میشه و وقتی که عرضه کم شد، دستمزد اینا میره بالا. پس امیدشون میره. بله، نه این مجموعه این امید رو داره، نه این افراد تک تک، مجموعه این امید رو داره. و حالا بفرمایید ببینیم که اگر ما پذیرفتیم سلمنا که سرمایه داری در کشورهایی که خودش در اونجا تحقق پیدا کرده، میان مردم رقابت آزاد و کامل رو برقرار کرده، آیا نسبت به مردم کشورهای دیگه هم همینطور رفتار میکنه یا نه نسبت به اونها مسئله فرق میکنه؟ اگر به واقعیت خارجی سرمایه داری نگاه بکنیم، میبینیم چه فجایعی و چه مناظر زشتی رو به وجود آوردن. ریختن آفریقا رو صحنه ساخت ساز قرار دادن، سیاه‌پوست‌ها رو دست دست می‌گرفتن، خانه‌هاشون رو آتش می‌زدن که اینها از خانه‌ها در بیان. وقتی از خانه‌ها در می‌اومدن، از مخفیگاه‌ها در می‌اومدن، دست دست می‌گرفتن، اینا رو سوار کشتی‌های تجارتی می‌کردن، می‌بردن در آمریکا و اروپا می‌فروختن. و یک بار کار به اونجا رسید از فضاحت و رسوایی که دولت انگلستان به مقابله با این امر برخواسته و با دول دیگه معاهده‌ای رو امضا کرد برای جلوگیری از تجارت سیاهان. خب نتیجه چه شد؟ ناوگان بزرگ خودش رو کنار آفریقا، قاره آفریقا نگه می‌داره برای نظارت بر اینکه نکند تاجری دست به این معامله حرام بزنه و سیاهان رو دوباره برده کنه و ببره و از راه دیگری بردهداری رو به وجود بیاره. و اون این که به عنوانی که ما آمدیم که تدارک کنیم اون کارهای زشتی که در این قاره انجام گرفته و این سرزمین رو آباد کنیم و به عمران بکشانیم و به استعمار، معنی لغوی کلمه استعمار، دست بزنیم، شروع کردن به قصد سرزمین های آفریقا از بخش های مهمش و تقسیم کردن بین خودشون. نتیجه این شد و اونها رو در مملکت های خودشون به استثمار کشوندن و برده کردن. لازم نبود که بکشونن اینا رو ببرن اروپا بفروشن و مستخدم خانه بشه، نه، اونجا در معادن به کار گرفتن اینها رو. طلا رو میرفت طرف با دست خودش از سرزمین خودش در می آورد و دستی تقدیم اینا میکرد، یک نونه بخور و نمیر به اون میدادن. این نتیجه است. این بگذاریم از این نتایج مادی که به وجود آورده، نتایج معنوی و روحی و فکری که برای انسانیت به وجود آورده چیه؟ از بین بردن معیارهای اخلاقی، متلاشی کردن و نابود کردن ارزش‌های انسانی به جوری که دیگر مسائل خیراندیشی و منافع عمومی و توجه به دیگران و دستگیری از ستم دیدگان و از ضعفا و بیچارگان مفهوم‌های بی‌معنا شد، مسائلی بی‌ارزش شد، خارج شد از ذهن انسان‌ها. ببینید همین وضعیتی که ما الان داریم نتیجه چیه؟ در همین مملکت که این همه خیرات و مبرات می شده است قبل از 100 سال پیش، نمیخوام بگم یه مقدارم شاید کمتر، این همه خیرات و مبرات می شده و تغییری به معنای واقعی کلمه که گرسنه باشه بمیره، شما میگید لباساشون پاره بود، خب همشون اینجور بودن، اون تاجر عمدش هم همچی نبود که آدمی باشه که فاسکونی مقدم بپوشه، خیلی لباسای اون زمان چرباست. میگید فقیر بودن، همشون این چیزی بودن، بله متفاوت بود وضعیتشون، ولی اینطور نبود که یک کسی از گرسنگی بمیره یک کسی میلیونر و میلیاردر باشه، خیر اینطور نبود. و خیرات مبرات فراوانی، دستگیری ها، ساختن مجامع عمومی، حمام ها و نمیدونم مدارس و مساجد و محلهایی که به وسیله در اونجا خیرات و برات بشه، بیچارگان و ضعفا نگهداری بشن، حفظ بشن و امثال اینا. میبینیم این مفاهیم دیگه کم کم توی ما مرد، از بین رفت و نابود. حالا به وسیله انقلاب یه مقداری احیا شده، اما در مقابل این انقلاب عظیمی که بود دنبه خیلی اندکه، خیلی کمه. میبینی به یارو میگی بابا گرام نفروش، اصلا این مسئله تو مغزش وارد نمیشه، تصور این رو نمی کنه که انسانیت هم معنی داره در این ارزان فروختن و یا گرام نفروختن و اینها. اصلا این معانی دیگه کم کم زروده شده از ازها. وقتی که جوانهای ما میرفتن تحصیل میکردن، چی کاره میخوایی شو میخوام دکتر بشم، میخوایی چی کاره میخوایی شو میخوام مهندس بشم، برای چی؟ به خاطر حقوقا. و بزرگترین سرزنش ها رو به ما میکردن که شما ها میخواید آخوند بشید، آخوند ها که حقوق رسمی مشخصی ندارن، چقدر میخوایی در بیاری، چقدر به تو میدن وقتی که امامه سرت بگذاری و امثال این حرفا. به خدا این حرفا وقتی که ما میدیدیم کسانی که هم کلاسی ما هستن، هم ردیف ما هستن از نظر تحصیلی و درسی و برخورد و رفت آمد اینها، اونی که تو مغزشونه حقوق سر ماهه، ارزش ها برای اینا بود. حالا حساب نکنید که توی عده تغییر کرده، اونا توی عده این همه. این فرهنگی بود که از غرب برای ما بود دومد، فرهنگ سرمایه‌داری. این فرهنگ سرمایه‌داری که وقتی نگاه میکنی به ثروت‌های عمده ای که یک جا جمع شده، یه نفر میگه آقا مالکیت اینقدر نیست، مشروع نیست، اینقدر اسلامی، میگن کمونیست شده. این فرهنگ سرمایه‌داریه، اگر نه فرهنگ اسلامی نیست. فرهنگ اسلامی اینه که خیلی خوب، اگر باید دید از کدام راه در آوردی، چطور شده واقعا این پولا رو اینجا جمع کردی، آیا ممکنه از یک راه مشروع این همه ثروت میلیاردها روی هم انباشته بشه؟ اینا رو باید فکر کرد، چون فرهنگ ما در اثر این 80 سال 100 سالی که استعمار عمیقا در فرهنگ ما مؤثر بوده، فرهنگ ما تغییر کرده. ما الان با مسئله که برخورد میکنیم یه مسئله اینه که میگم بله، کیه که این حرفو میزنه افکار کمونیستی درش راه پیدا کرده و امثالی اموال هم، اول همشو باید ثابت کرد بعد مسلطونه شد. بله بله، منتها توجه هم داشته باشید در یک نظام فاسد اقتصادی که ربا درش رسمی بود، اون هم از آفن مضاعفه به قول قرآن، در اون موقعیت این ثروت رو به دست آورده بود و وقتی هم که به اسلام رسید همه اون ثروت رو تقدیم. بله تقدیم اسلام چه خیلی نخور به شوهر تقدیم کرده که مال شخصی او باشه، غیر این چیزی نیست. و شوهر هم که میگیره به خاطر این، پیغمبر هم که میگیره این اموال رو به خاطر اینی که میده بده در راه خدا و میده. تازه در موقعیتی که هنوز اسلام به عنوان یک رسالت ظاهر اعلام نشده، پیغمبر این کار رو میکنه، اموال رو به فقرا و بیچارا میده. خب تطبیق میکنه، اجازه بدید که تطبیق کنه. الحریت و وسیله لتحقیق المصالح العامه. مسئله اولین بود که آزادی وسیله ایست برای تحقق منافع عمومی. ترتکب هذه الفكره على اساس الايمان بان الدوافع الذاتيه تلتقي دائما بالمصالح العامه والرفاه الاجتماعي. این فکر بر این اساس قائم است، بر اساس اعتقاد به این که انگیزه های شخصی دائما برخورد پیدا میکنه، یعنی تلاقی پیدا میکنه، ملاقات پیدا میکنه. مقصود تصادم نیست، تضاد نیست، مقصود تلاؤمه با مصالح عمومی و رفاه اجتماعی، یعنی هر دو این اونو تعلیم میکنه. اذا توفرت الحریه فی المجال العملی لجميع الافراد، وقتی که مهیا بشه آزادی در زمینه عملی برای تمام افراد، فان الانسان فی المجتمع الحر یسعى الى تحقیق مصالحه الخاصه. انسان در جامعه آزاد تلاش میکنه برای تحقیق منافع خاص خودش، والتي تؤدي في النهايه الى توفير المصالح العامه، و سعی میکنه در راه اون مصالحی که مصالح شخصی که در اون پایان منتهی شود به فراهم کردن منافع عمومی. و على هذا الاساس خیل للاقتصادیین الرأسمالیین في بادئ الامر ان ضمان سعادت المجتمع و مصالحهی لیسه به حاجت این القیم الخلقیت و روحیه و تقویت ناسبه ها. بر این اساس چین پنداشتن اقتصاددان های سرمایه داری در ابتدای امر که تضمین سعادت جامعه و منافع او نیازی ندارد به ارزش های اخلاقی و روحی و تقویه مردم به این ارزش ها، این ارزش ها رو ما به مردم به اصطلاح تعلیم ده. لأن کل انسان و حتی من لا یعرف شیئا من تلک القیم یسیر طبقا لمصلحته الخاصه اذا کفلت له الحریه فی المجال العلمی عملی. زیرا هر انسانی حتی کسایی که این ارزش ها رو هیچی نمیفهمند سیر میکنه تکفل بشه، مهیا بشه برای او آزادی در زمینه عملی. و هذه المصلحه نفسها تواکب مصلحت المجتمع، همین مصلحت خودش همراه با مصلحت جامعه، منفعت جامعه و تتفق معها فی نتایجها، در نتایج منافع جامعه با او هماهنگ. و این کان الفرد مدفوعا نحوها بدافع خاص، اگرچه فرد هل داده میشه به سوی این منافع اجتماعی با یک انگیزه شخصی. و هاکذا یمکن به مجتمع ان یستغنی عن الخدمات التي تقدمها القیم الخلقیه و روحیه و یصل الى مصالحه به طریقه الرأسمالیه التي توفر لكل فرد حریته. این چنین برای جامعه ممکن میشود که بی‌نیاز بشه از خدمات و نتایجی که ارزش‌های اخلاقی و روحی به جامعه میده، بی‌نیاز بشه از اینا و برسد به مصالح اجتماعی از راه سرمایه‌داری، که این راه سرمایه‌داری برای هر فرد آزادی او رو مهیا میکنه. و تمنحه القدره على تقدیر موقفه فی ضوء مصالح الخاصه التي تلتقي في آخر الشوط بالمصالح العامه. و این جامعه به فرد قدرت میده بر اندازه‌گیری موضع او، بر تشخیص موضع او در پرتو مسائل خاص خودش. میگه آقا خودت جای خودت رو در جامعه مشخص کن، دوست داری ثروتمند باشی یا فقیر، این با خودته، خودت میدونی. اون مسائلی که در آخر دور و نهایت شوط با منافع عمومی هماهنگ میشه. و لهذا سبب کانت الحریه التي تنادی به هر رأسمالیه مجردتا من کل الاطارات و القیم الروحیه و خلقیه و روحیه. روی این حساب آزادی که سرمایه‌داری آن را نداری دهد آری از تمام چارچوبه‌ها و ارزش‌های اخلاقی و روحی. لأنها حریتون حتی فی تقدیر هذه القیم، زیرا این آزادی حتی در اندازه‌گیری این ارزش‌ها و ارزش‌یابی این ارزش‌ها، یعنی این ارزش‌ها را هم به طور آزادی رها می‌کنه. ولا یعنی هذا ان تلک القیم لا وجود لها فی مجتمع رأسمالی، مقصود این نیست که این ارزش‌ها در جامعه سرمایه‌داری هرگز وجود نداره. و انما یعنی ان الرأسمالیت لا تعترف به ضرورت هذه القیم لضمان مصلحت المجتمع. معناش اینه که سرمایه‌داری ضرورت این ارزش‌ها را برای تضمین منافع جامعه اعتراف نمی‌کنه و تزعم امکان الاستغناء عنها از طریق توفیر الحریات للافراد و میپندارد که ممکن است بی نیاز بود از این ارزش ها از راه مهیا کردن آزادی ها برای افراد. و این کان الناس احرارا فی تغییر به تلک القیم و رسلها، گرچه همون مردم آزادن که فی تغییر، در اینکه مقید باشن به این ارزش ها یا مقید نباشن، در این هم آزادن. و یذکر انصار الرأسمالیه فی سیاق الاستدلال علی ذلک ان الحریه الاقتصادیه تفتح مجال التنافس الحر بین مختلف مشاریع الانتاج. پیروان سرمایه‌داری در سیاق استدلال بر این مسئله این مطلب رو ذکر می‌کنند که آزادی اقتصادی باز می‌کنه زمینه رقابت آزاد رو بین شرکت‌های مختلف تولیدی. و صاحب المشروع فی ظل هذا التنافس الحر الذي يسود الحياة الاقتصاديه يخاف دائما من تفوق مشروع آخرین علا مشروعه و اکتساح حیله. صاحب یک شرکت، یک کارخانه در سایه این رقابت آزادی که حاکم است بر زندگی اقتصادی دائما می ترسد از برتری شرکت دیگری بر شرکت او و جاروب کردن اون شرکت رو، اون شرکت بیاد این شرکت رو بندازه دور، از بینش ببره. فیعمل بدافع من مصلحته الخاصه علی تحسین مشروعه و الاستزاده من کفاءاته، عمل میکنه به انگیزه منافع شخصی خودش. برای چی؟ برای خوب کردن شرکت خودش، وضعیت شرکت چون مناسب تر میکنه، خوب تر میکنه و استعداد تولید این شرکت رو بالا میبره، زیاد میکنه. حتی یستطیع ان یخوض معرکت السباق مع المشاریع الاخرى، تا جایی که میتواند وارد معرکه و میدان مسابقه با شرکت های دیگر بشه. بله، استزاده یعنی زیاد کردن کفاءات کارخونه رو، امکان تولید که بالا میبره، حالا یا به زیاد کردنش، یا به اینکه کارخونه مدرن‌تری رو بیاره، یا به اینکه مثلا مدیر ورزیده‌تری رو روی کار بذاره و امثال اینها. بالاخره بله، سوال شما چی بود؟ استزاده یعنی زیاد کردن، کفاءات یعنی استعداد، امکانات. و من بله، و یصمد فی اتون هذا النضال الابدی، و می ایستد مقاومت می کند در کوره این نبرد همیشگی. و من اهم الوسائل التي تتخذ في هذا السبيل ادخال تحصیلات فنیه علی المشروع، از مهمترین وسائلی که به کار گرفته میشه در این راه وارد کردن تحصیلات فنی و هنری بر شرکته. یعنی این شرکت رو از نظر فنی و مهارت یا از نظر زیبایی و زیبایی کالا و امثال اینها بالا میبره، بهترش میکنه وضعیتش. و هذا یعنی ان صاحب المشروع فی المجتمع الرأسمالی الحر یظل دائما یتلقف کل فکرت او تحسین جدید علی الانتاج او ای شیء آخر من شأنه ان یمکنه من الانتاج بنفقت اقل. معنی این مسئله اینه که صاحب شرکت در جامعه سرمایه‌داری آزاد دائما حرکتش اینه، دائما میچیند میگیرد هر فکر یا هر تحسین تازه‌ای رو بر تولید. یعنی اگر فکری هست که باعث میشه که این فکر تولید رو بهترش کنه، اون فکر رو میگیره، در نتیجه علم رشد میکنه. بله، تلقفه یعنی به اصطلاح اخذه، بله بلعیدن، جمع کردن، گرفتن. اون به اصطلاح تلقفو، خود اون تلقفو که در اونجا آمده باز معنای لغوی چیز رو خاص خودشو نداره، یه حالت استعاری داره. او تحسین جدید علی الانتاج، بالاخره هر فکری یا تحسین تازه‌ای بر تولید بشه این میگیره، یا هر چیز دیگری که از شأن اون چیزی که این رو براش امکان بده بهش که نسبت به تولیدش تولید بکنه با خرج کمتری. فاذا ادخل هذه التحسينات فانه لا يلبث ان يرى باقي المشروعات قد دهقت به. وقتی که شروع کرد به وارد کردن تحسینات تازه‌ای در شرکت خودش، این دیگه معطل نمیشه، یعنی چیزی نمیگذره که بر میخوره، میبینه که باقی شرکت ها هم به او رسیدن، چون اونام در این فکر بودن. فیبدا مره ثانیه فی البحث عن فكره اخرى جديده حتی یحتفظ به اسبقیتی علی سایر المشروعات، دوباره شروع میکنه در کاوش از فکر تازه‌ای که فکر دیگر تازه‌ای که به دست اومده، تا حفظ بکنه اسبقیت خودش رو، تقدم خودش رو بر سایر شرکت ها. و جزاء من یتخلف فی هذا السباق هو افلاس مشروعه، جزای کسی که عقب بمانه در این مسابقه از بین رفتن، مفلس شدن شرکتشه، یعنی شرکتش اعلام افلاس میکنه که بله ما ورشکست شدیم. فالمنافسة الحرة في النظام الرأسمالي سيف، ماذا نقول، سيف مسلط على رقاب المنظمين يتيح بالضعيف والمهمل والمتكاسل. پس رقابت آزاد در نظام سرمایه‌داری شمشیری است که مسلط است بر گردن صاحبان شرکت ها و کسانی که مدیرن، مدیر این شرکت ها هستند. یتیح بالضعيف، ضعیف رو نابود میکنه، مهمل رو، کسی که اهمال بکنه، کسی که خودش رو به کسالت و تنبلی بزنه، نابود میکنه. و یضمن البقاء للأفلح، و تضمین میکنه بقای کسی که صلاحیت بیشتری داره. و واضح ان هذه المنافسه تؤدي الى مصلحه المجتمع، و واضح است که این رقابت منتهی میشه به مصلحت جامعه. لانها تدفع الى الاستفاده الدائمه بالنتاج العقلي العلمي، عقل العلمی و الفنی، و اشباع الحاجات الانسانیه به اقل نفقت ممکنه، چون این رقابت پل میده جامعه رو به استفاده دائم از نتایج عقل علمی و فنی، یعنی باعث میشه که هی فکر علمی در جامعه و بهتر کردن کارخانجات و تولید بالا بره و اشباع نیازمندی های انسانی با کمترین خرج ممکن. فلا ضرورت بعد هذا الى ارهاق صاحب المشروع به تربیت الخلقیت معینه و ترغیبهی علی القیم روحیه او ملع اذنیه بالمواعظ و نصائح. ضرورتی نیست بعد از این که ما به زور وادار کنیم صاحب کارخانه رو به یک تربیت های اخلاقی معینی. ارهاق یعنی به تکلف و دشواری چیزی رو واداشتن، ترغیب یعنی تمرین و تمرین او بر ارزش های اخلاقی یا پر کردن دو گوش او با مواعظ و نصائح. نه اینا رو احتیاج نیست. لیجعل اشباع الحاجات الانسانیه به اقل نفقت ممکنه، ما بیان در گوشش پند نصیحت بخونیم تا نیازمندی های انسانی رو با کمترین خرج ممکن اداره کنه. و یزید من اتقان السلع و جودتها و استحکام کالاها و بهتر شدن اونا رو ببره بالا، خوب شدن اونا رو ببره بالا. خیر، فان مصلحته الخاصه کفیلتون به دفعه الى تحقیق ذلك، منافع خاص او متکفل وادار کردن او به تحقق این مسائل. مادام یعیش فی مجتمع حر یسوله التنافس، مادامی که او زندگی میکنه در یک جامعه آزادی که حاکم بر این جامعه رقابت. کما لا حاجت له الى مواعظ تخصه علی المساهمه فی اعمال البر والاحسان والاهتمام بمصالح المجتمع، کما اینکه نیازی نیست برای او به یک مواعظی که او را برانگیزد بر شرکت کردن و سهیم شدن در کارهای خیر و نیک و اهتمام به منافع جامعه. لانه یندفع بلا ذلك بدافع من مصلحته الخاصه، چون او انگیخته میشه به این مسئله به انگیزه های از منافع خاص خود او به وصفی جزء من المجتمع به عنوان که او جزی از این جامعه. برای چی؟ شما کتاب آدم اسمیت رو ثروت ملل رو که نگاه کنید اینا رو درش پیدا میکنید، ثروت ملل. وقد اصبح اليوم حدیث التوافق بین المصالح العامه و الدوافع الذاتیه فی ظل الحریه الرأسمالیه ادعا الى السخریه منه الى القبول. امروزه مسئله توافق و هماهنگی بین منافع عمومی و انگیزه های شخصی در پرتو آزادی سرمایه‌داری شبیه تر شده به مسخره و به اصطلاح انسب به مسخره است از این مسئله به قبول، یعنی بیشتر به عنوان مسخره پذیرفته میشه. بعد ان زج تاریخ و رأسمالیه به فجائع و کوارثه یقل نظیرها فی تاریخ، بعد از این که مینالد تاریخ سرمایه‌داری از فجایع و مصیبت هایی که کم است نظیر آن در تاریخ و تناقضات صارخه بین المصالح الخاصه و المصالح العامه و درگیری های آشکاری بین منافع خاص خصوصی و منافع عمومی و فراغ هائل احدثه الاستغناء عن الكيان الخلقي و الروحي للمجتمع و یک شکاف عظیمی که این شکاف عظیم رو ایجاد کرده است بی‌نیازی از ارزش های اخلاقی و روحی برای جامعه. فامتلع بدلاً عن القيم الخلقية والروحية بألوان من الظلم والاستهتار والطمع والجشع، پر شده از جامعه سرمایه‌داری به جای ارزش‌های اخلاقی و روحی پر شده از رنگ‌های مختلف ظلم و بیباکی و طمع و حرص. و نستطيع بكل سهولة أن نتبين من خلال التاريخ التطبيقي للرأسمالية جنايات هذه الحرية الرأسمالية التي رفضت كل التحديدات الخلقية والروحية وآثارها الخطيرة. ببینید بیباکی یعنی بی‌اعتنایی به تمام ارزش‌ها، بی‌اعتنایی به تمام به اصطلاح مسائل انسانی. بیباکی یعنی کسی جسارت، پرده‌دری، استهتار، معنای اصلیش همون بیباکیه ولی به معانی دیگه هم به مناسبت میاد، به مناسبت های نزدیکی با این معنا داشته باشه میاد. و نستطیع بکل سهولت ما با سهولت می توانیم به دست بیاوریم از ضمن تاریخ تطبیقی سرمایه‌داری، یعنی مقایسه‌ای، تاریخ مقایسه‌ای سرمایه‌داری، جنایات این آزادی‌های سرمایه‌داری را که رها کرده از تمام محدودیت‌های اخلاقی و روحی را، و به دست بیاریم آثار عظیم آن را در زندگی اقتصادی. اولا بله، تاریخ تطبیقی، تطبیق گفته میشه یعنی مقایسه با تاریخ‌های دیگه. اگر تاریخ سرمایه‌داری رو مقایسه کنیم با تاریخ‌های قبل، اون وقت خواهیم فهمید که سرمایه‌داری از نظر تطبیق مقایسه با اون، چون بالاخره ظلم در هر جامعه‌ای بوده، ولی مقایسه است که نشان میده که چه جامعه‌ای بده، چه جامعه‌ای بدتر. و آثار عظیم جنایات سرمایه‌داری در جریان حیات اقتصادی اولا، و در محتوای روحی جامعه ثانیاً، و در روابط اجتماع سرمایه‌داری با غیر جامعه سرمایه‌داری از جوامع ثالثاً، حتی آدر رأسمالیون تا اینجا اونجا که سرمایه‌داران خودشون بازگشتن به این اعتقاد، یؤمنون به حاجت رأسمالیه الی تعدیل، اعتقاد پیدا کردن که سرمایه‌داری احتیاج به تعدیل داره و احتیاج به محدودیت، و یحاولون شیئا من الترقیع و ترمیم، و تلاش کردن برای یه مقداری از اصلاح و ترمیم، لتخلص من تلک الآثار، برای اینکه خلاص بشن از اون آثار زشت، او اخفائها عن الابصار، یا اینکه این آثار رو از جلو چشم ببرن و مخفی کنن. و اصبحت الرأسمالیه فی صیغتها المذهبیه الکامله مذهبا تاریخیا اکثر من کونه مذهبا یعیش فی واقع الحیات، سرمایه‌داری در اون ریخته سیستمی کاملش که ابتدا فکر میشد شد یک مذهب تاریخی، یعنی یک مذهب افسانه‌ای، بیشتر از اینکه یک مذهب و مکتبی باشد که زندگی میکند در واقعیت جامعه، در واقعیت جامعه میگذرونه. اما فی مجال حیات الاقتصادی للمجتمع الرأسمالی، اما تأثیری که در جریان حیات اقتصادی جامعه سرمایه‌داری گذاشته، فلیست الحریت الرأسمالیه، رأسمالیت المطلقه، الا سلاحا جاهزا بيد الاقویا یشق لهم الطریق و یعبد امامهم سبیل المجد و ثروت علی جماجم الاخرین. آزادی سرمایه‌داری مطلق چیزی نبود جز سلاح آماده‌ای در دست اقویا که باز می‌کند برای اینها راه رو و صاف می‌کند در مقابل اینها راه عظمت و ثروت رو بر روی جمجمه‌های دیگر. لأن الناس جماجم جمجمه‌ها دیگه، بله، مجد سبیل المجد یعنی عظمت، راه عظمت، یا عبد یعنی صاف میکنه، عبد الطریق یعنی مرتب کرد، صاف کرد راه. لأن الناس مادامو متفاوتین فی حدودهم من المواهب الفکریت والجسدیه والفرص الطبیعیه فمن الضروری ان یختلفو فی اسلوب الاستفادت من الحریت الاقتصادیت الکاملت التي یوفرها المذهب الرأسمالی لهم، زیرا مردم مادامی که متفاوتن در بهره‌مندیشون از مواهب فکری و جسمانی و فرصت‌های طبیعی، مادامی که مردم اینطورن، ناگزیر تفاوت پیدا خواهند کرد در روش استفاده از آزادی‌های اقتصادی کامل، که این آزادی‌های کامل اقتصادی را مذهب سرمایه‌داری برای اونها فراهم می‌کنه، و متفاوتند فی درجات هذه الاستفاده، در درجات این استفاده هم با هم متفاوتند. و يؤدي هذا الاختلاف المحتوم بين القوى القويه والضعيف الى ان تصبح الحريه التعبير القانوني عن حق القوي في كل شيء، منتهي شود این تفاوت مردم، تفاوت حتمی بین قوی و ضعیف، به اینکه آزادی نشود یک تعبیر قانونی از حق قوی، میشه حق قوی، بیان قانونی است برای حق قوی، قوی که میخواد کارش بکنه میگه آزادم در هر چیزی، بینما لا تعنی به نسبت الى غیره شیئا، این آزادی نسبت به دیگران که ضعیف هستن معنایی نمیده. ولما کانت الحریت الرأسمالیه لا تقر به رقابه مهما کان لونها فسوف یفقد دستانویون فی معرکت الحیات کل زمان لوجودهم و کرامتهم، و چون آزادی سرمایه‌داری هیچ گونه مراقبتی را نمیپذیرد و اقرار نداره، حالا اون مراقبت هر جور میخواد باشه، اون دسته دیگر، اون ثانویون، دسته دیگری که از این خوشبختی ها برخوردار نیستن، از دست خواهند داد در معرکه زندگی تمام تضمینات وجود و شرافتشون رو، تا تمام اون چه که ممکنه تضمین کنه وجود یا شرافت اونها رو اونها از دست خواهند داد. و یظلون فی رحمت منافسین اقویا لا یعرفون لحریاتهم حدودا من القیم الروحیه والخلقیه. اون بیچارگان باقی خواهند موند در سایه لطف رقبایی که اینها قوی هم، یعنی دیگه اینها توجه به این داره که این رقبای قوی که لطف و محبتی نسبت به اونها داشته باشند، که اونها هم لا یعرفون لحریاته مدودن، برای آزادیشون حدودی نمیشناسن از ارزش های روحی و اخلاقی. و لا یدخلون فی حسابهم الا مصالحهم القاصه، و در حساب خودشون چیزی از غیر از مصالح شخصیشون چیزی رو داخل نمیشن.